بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب الله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. تسلیت عرض میکنیم فرا رسیدن ایام شهادت ابا عبدالله علیه السلام رو و یاران عزیز و با وفای اون حضرت رو. اولا خدمت مولامون امام زمان شریف و همه شما عزیزان و بزرگوارانی که در مجلس حضور دارید، خدا رو قسم میدیم به حق امام زمان صاحب عزا، توفیق عرض ادب، توفیق عزاداری، توفیق عشق، توفیق زیارت، توفیق رعایت آدابی که تو این به خصوص دهه اول و کل محرم و صفر هست رو به هممون عنایت بکنه. با توجه هدی به پیشگاه با عظمت سید الشهدا علیه السلام صلوات دیگری عنایت بفرمایید. یکی از خصوصیاتی که مؤمن باید داشته باشه در زندگیش این هستش که بتونه از فرصت‌های زندگیش استفاده کنه. فرصت‌هایی که به تعبیر بعضی از روایات خیلی زود گذره، مثل یه نسیمیه که بهتون بخوره. نسیم وقتی بهتون بخوره وای نمیسه، بهتون بخوره و رد میشه. شما همون موقع باید استفادتو ببری، همون موقع باید بهرت رو ببری. فرصت‌های زندگی هم اینجوریه. گاهی موقع ها لحظات بسیار کوتاهی هست. هنر یک مؤمن این هستش که بتونه از فرصت‌ها درست استفاده کنه، بلکه بالاتر نه فقط از فرصت‌هاش، تهدیدهای زندگیش رو تبدیل به فرصت بکنه، بلاها رو تبدیل به نعمت بکنه. و این از یه مؤمن برمیاد، این فرمول داره، قاعده داره. خدا رحمت کنه حاج قاسم آقای سلیمانی عزیزمون رو، یه جمله حکیمانه ایشون داشت، میفرمود فرصتی که در بحران‌ها و تهدیدها هست تو خود فرصت‌ها نیست، فرصتی که در تهدیدها و بحران‌ها هست تو خود فرصت‌ها نیست. مؤمن از بلاها بیشتر میتونه استفاده کنه اگه بدونه چیکار باید بکنه. از بلاها، از بحران‌ها، از تهدیدها بیشتر میتونه بالا بره و استفاده بکنه. خود اون بزرگوار هم به حرفش عمل کرد که حالا اگر فرصتی شد عرض میکنم. عنایت بفرمایید، اصلا به طور کلی بلاها و نعمتها امور نسبی هن، بستگی به خود ماها دارن. خود ما هستیم که با اعمالمون، با عکس العملهامون باعث میشیم که یه نعمت برامون نعمت بمونه، بلا بلا باشه. خود ما هستیم که با عکس العمل هامون کاری میکنیم که نعمت بلا بشه یا بلا نعمت بشه. اینا قابل جابجایی ان، قابل عوض شدن ان. اینجور نیست که نعمت برای یک کسی تا آخر نعمت بمونه، نه، میتونه بلا بشه. اینجور نیست که بلا برای یک کسی تا آخر بلا باشه، نه، میتونه نعمت بشه. بستگی داره که ما چه جوری رفتاری داشته باشیم. مثلا ببینید یه مثالی که همتون باهاش آشنا هستید. اگر خدا نعمتی داده، نعمت‌های مختلف، نعمت عقل، نعمت استعداد، نعمت زیبایی، نعمت سلامتی، نعمت آبرو، نعمت‌های مختلفی، اگر آدم در این نعمت‌ها خدا رو بندگی کرد، شکر کرد، هم شکر زبانی، همین که این نعمت رو خرج دشمن خدا نکرد، خرج شیطان نکرد، در مسیری به کار برد که خود خدا راضیه. زیبایی تو اون مسیر، ثروت تو اون مسیر، قدرت تو اون مسیری که خدا راضیه. اگه آدم به کار برد، خدا میگه ببین تو از خودت ظرفیت نشون دادی، این نعمت منو ضایع نکردی، خرج خود من کردی، من که ازم کم نمیاد که، من بیشتر بهت میدم. حالا که ظرفیت نشون دادی، لئن شکرتم لازیدن نکم، من بیشتر بهت میدم. اما اگر کسی نعمتهای خدا رو خرج دشمن خدا کرد، با چشمش معصیت کرد، نعمت خداست دیگه، با زبانش معصیت کرد، با زیباییش معصیت کرد، با ثروتش معصیت کرد، با موقعیت و مقامش معصیت کرد، اگر این چنین بود، خدا میگه ببین تو با نعمتها به من نزدیک نشدی، نعمت بهت دادم ولی با نعمتها به من نزدیک نشدی، حالا بلا بهت میدم بلکه با بلا به هم نزدیک بشی. تو با نعمت به قرب من نرسیدی، نعمت رو ضایع کردی. چون دوستت دارم دیگه بیشتر بهت نمیدم، چون دوستت دارم. عنایت بفرمایید. ببینید خدا میدونه که کسی که نعمت رو نمیتونه درست مصرف بکنه، اگه بیشتر بهش بده، این روز قیامت گرفتاره. خدا بنده هاشو دوست داره دیگه، بیشتر بهش نمیده. شما نگاه کنید وقتی غذا میخورید، غذا میره تو معدتون، اگه هضم کردید آمادگی اینو داره که یه غذای دیگری رو دریافت کنه. اما اگه هنوز هضم نکردید، تو معده غذا هست، هی غذا رو غذا، غذا رو غذا، هی بریزید تو اون معده، اون معده بیچاره میشه، سوء هاضمه میگیره. خدا به آدم یه نعمتی میده، من هنوز هضمش نکردم، هنوز شکر نکردم، هنوز درست به کارش نبردم. حالا اگه خدا یه نعمت دیگه بده، نعمت رو نعمت، نعمت رو نعمت، خودم بیچاره میشه. خدا میگه چون دوستت دارم دیگه بیشتر بهت نمیدم، بلا بهت میدم بلکه با بلا بیدار بشی. نعمت تبدیل میشه به بلا. بلا این کفرتم ان عذابی لشدید، اگه کفران نعمت کردید عذاب من میاد، گرفتاری میاد، گره میفته تو زندگیتون. به خدا قسم اینها فرمولهاییست که تو قرآن مال زندگی ماست. اگه آدم باور داشته باشه اینها رو، خیلی میتونه زندگیش رو عوض بکنه. خودش میتونه زندگیش رو عوض بکنه. بله این کفرتم ان عذابی لشدید، وقت عذاب من میاد. این تو ناحیه نعمت ها، اینو بذارید کنار. حالا تو بلاها، از اون طرف اگر خدا بلایی داد، بلاهای مختلف، چه بلاهای آسمانی، سیل و زلزله و بیماری ها و طوفان و امثال اینجور چیزا، چه بلاهای دستساز خود ما که خودمون به سر خودمون بیاریم، خودمون ظلم میکنیم به هم دیگه، گرفتاری برای هم دیگه درست میکنیم، اگر کسی تو این بلاها خط قرمزای خدا رو زیر پا نگذاشت، نگفت که حالا که من تو بلا گیر افتادم دیگه چشممو ببندم هر کاری دلم بخواد میکنم، اینو نگفت، ولو فقر داره، ولو دستش خالیه، ولو ممکنه بچهش رو دستش احتیاج به عمل جراحی داره، پول نداره، ولو گرفتاری داره، اما خط قرمزای خدا رو زیر پا نگذاشت، نگفت که حالا که من گرفتارم برم نزول بکنم، یه وام ربوی بگیرم، رشوه بگیرم، تو ادارم یه امضایی بدم، یه رشوهی در قبالش بگیرم، این چیزها رو نگفت. گفت من بندم، بندگیمو میکنم، خدام خداییشو بلده. خط قرمزای خدا رو تو گرفتاری ها و بلاها زیر پا نگذاشت. خدا میگه تو بندگی کردی، من در حقت خدایی میکنم، تو وفا کردی به عهدت، عهد بندگی، منی که خدا هستم که وفادارترم، و من اوفا به عهدهی من الله، وقت گره ها تو باز میکنم، تمام عالم لشکر منه، ولله جنود و سماوات و الارض، به کمکت میفرستم، وقت بلا تبدیل میشه به نعمت، تهدید تبدیل میشه به فرصت. نه اینکه مؤمن تو زندگی بلا نمیبینه، نه، همه اولیاء خدا بلا دیدن، اما تو زندگیش تو بلاها گرفتار نمیشه، درمانده نمیشه، خدا کمکش میده اگر خط قرمزای خدا رو زیر پا نگذاره. در سوره یوسف هست، داره که وقتی که زلیخا حضرت یوسف رو تو اتاقهای تو در توی کاخ خودش گیر انداخت، تعبیر قرآن اینه، و قلقت الابواب، تمام درها رو قفل کرد، یه در نبوده ها، ابواب، و قلقت الابواب و قالت هیت لک، از یوسف تقاضای فعل حرام کرد. یوسف تو بنبست گیر افتاده، درا رو هم دید قفل شده، اما در این حال ببینید چیکار کرد، نگفت که حالا که من دیگه کاری از دستم بر نمیاد، همونی که از دستش برمیاد، همون بندگی که از دستش برمیاد فرار کرد. جناب یوسف کجا فرار میکنی؟ تو که دیدی در قفله. که حضرت یوسف میگه به من چه؟ من اونی که از دست خودم برمیاد، من بندگیمو انجام میدم، خدا خداییشو بلده. فرار کرد، یکی یکی درا به روش باز شد. این قرآن ها، یکی یکی درا به روش باز شد. کی درا رو باز کرد؟ خدا میگه من اگه 4 تا در قفل رو نتونم باز کنم که خدا نیستم. اون قفل به اذن من، به اجازه من هست که قفل میشه، ولی کلید میتونه توش بشکنه، اصلا باز نکنه. ولله جنود و سماوات و الارض، عالم لشکر خداست. این درس بزرگی داره این داستان قرآنی. یعنی بنبستا مال شماست، مال من خدا که نیست. قفلا مال شماست، من بازش میکنم، تو بندگی بکن. حضرت یوسف بندگی کرد، خدا باز کرد قفل رو. این درس نه فقط برای یوسف است، اصلا این سنت خدا، این فرمول عالمه. شما تو بلا، تو گرفتاری، اونجایی که بنبست داری، اونجا بندگی کن. بنبست مال من توه، مال خدا که نیست. اون کسی که رسیده به بنبست، تازه کار خدا باهاش شروع میشه. معنای این که من رسیدم به بنبست یعنی من بیچاره شدم، دیگه چاره ای ندارم. اما خدا که نعوذ بالله بیچاره نشده که، تازه کار خدا شروع میشه، تازه میخواد بهت نشون بده که خدا کیه. فقط به شرط این که آدم باور بکنه، موقعی گرفتاری خط قرمزای خدا رو زیر پا نگذاره، تو خاکی نزنه، به شرط این که اون موقع خودشون نشون بده که بنده است. یک کشاورزی اطراف مشهد اومد خدمت عارف کم نظیر آیت الله آش حسن علی نخودکی اصفهانی. خدمت ایشون تو مشهد رسید، گفت حاج آقا ما تو روستاهای اطراف مشهد زندگی میکنیم، آفت ملخ داره بیچاره میکنه ما رو، تو روستاهای اطراف تو مزارع مردم افتاده، همه چی رو داره از بین میبره، 2-3 روز دیگه هم میرسه به روستای ما. آیت الله آش حسن علی نخودکی یه تأملی کرد، خب شما زکات نمیدید، حق فقرا رو نمیدید، ملخا میان همونا رو بخورن. گفت حاج آقا چیکار بکنیم؟ 2-3 روز دیگه به روستای ما میرسه. آقا فرمودن که قول میدی وقتی محصولت در اومد زکاتشو بدی. گفت آقا قسم میخورم، قول میدم. یه چیزی رو کاغذ نوشت، یه بسم الله الرحمن الرحیم رو کاغذ نوشت، گفت یه جایی از زمین چالش بکن، یه گوشه ای از زمین چالش بکن. اما قول دادی ها، گفت آقا قسم خوردم. رفت، 2-3 روز بعد ملخا رسیدن به مزرعه او. من دیدم، نمیدونم شما دیدید، من دیدم یه صفحه از آسمان سیاه میشه وقتی ملخا میان. میگه دیدم اومدن ریختن تو مزرعه من. گفتم بیچاره شدم، همه چی از بین رفت. نگاه کردم با بهت و تعجب، دیدم ملخان نشستن پای ساقه های گندم، به جای اینکه گندم رو بخورن علف هرزا رو دارن میخورن. و اون سال محصول من 2-3 برابر شد. یعنی یه آفت زدایی طبیعی از مزرعه من اتفاق افتاد، یه آفت زدایی طبیعی. و با چشم به من نشون دادن که اون ملخ مأمور خداست. ولله جنود و سماوات و الارض، عالم لشکر خداست. به خدا قسم، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، یک ملکول و کوچکتر از ملکول تو این عالم بدون اجازه خدا هیچ کاری نمیکنه. عالم شانسی نیست، اتفاقی نیست، همه چی رو حسابه. منتها حساب دست ما نیست، حساب دست ما نیست. و گفت دیدم ملخا نشستن علف هرزا رو میخورن و محصول من 2-3 برابر شد. تهدید تبدیل شد به یک فرصت، بلا تبدیل شد به یک نعمت. با بندگی و طبق قولی که داده بودم و طبق وظیفه‌ام رفتم زکاتشم دادم. خدا همون خداست، فرمول‌های خدا عوض نشده، سنت‌های خدا عوض نشده. اگر ما طبق همون رفتار بکنیم، وعده خدا تخلف نداره. پروردگار عالم لشکرش رو به کمکت بیفرسته، نمیگذاره درمانده بشی. خدا رحمت کنه حاج قاسم سلیمانی عزیز رو. عرض کردم اول جلسه، خود ایشون عمل کرد به این فرمول. خب شما میدونید این تهدید بزرگ زمان ما که هممون با چشم دیدیم، این سگای هار داعش، اینا معمولی نبودن، واقعا اینا عجیب و غریب بودن. یه پروژه کاملا مطالعه شده و حساب شده تو منطقه ما، اینا رو اومدن تو منطقه رها کردن. حداقل گمانشون این بود که 30 سال منطقه غرب آسیا، منطقه خاورمیانه، حداقل 30 سال به آشوب کشیده میشه. دیگه کمر خم نمیکنن، که کمر راست نمیکنن کشورهای اسلامی که تو این منطقه هستن. اهداف متعددی هم داشتن از این آوردن داعشی ها. یکی از اهدافشون این بود که منابع انرژی که تو این مناطق هست، میدونید 65 تا 70 درصد منابع انرژی جهان نفت و گاز تو منطقه خاورمیانه است. اینا وقتی بیان این مناطق رو تسخیر بکنن، قدرت‌های بزرگ انرژی جهان رو تو دست میگیرن. در دورانی که بحران غذا و انرژی هست، اون کسی که تسلط داشته باشه به منابع انرژی دست برتر داره. این یکی از اهدافشون. هدف دومشون فروش اسلحه بود. میدونید الان پرفروشترین، پرسودترین تجارت جهانی که بعدش تجارت مواد مخدره، اولین تجارت پرسود جهانی تجارت اسلحه است. وقتی که جنگ تو این مناطق اتفاق بیفته، اسلحه هاشون به فروش میره. اسلحه هایی که بعضن حتی آزمایش هم نکردن، مسلمان ها رو هم دیگه آزمایش بکنن، از هر طرف هم کشته بشه به نفع اوناست. هدف سومشون این بود که کشورهای اسلامی که تو این مناطق هستن زیرساختاشون از بین بره، یک کشور قدرتمند تو این منطقه باقی نمونه، که تا حدی موفق هم شدن. میبینید سوریه تبدیل شد به یه خرابه، عراق همینجور، یمن تبدیل شد به یه خرابه. هدف چهارمشون ایران بود. ایران به عنوان محور، حالا به غور اونها محور شرارت و در واقع محور مقاومت، سال تعیین کرده بودن برای ورود به ایران که اگر بتونن ایران رو تجزیه بکنن. منطقه تجزیه هم مشخص شده بود، اولا کردستان. میدونید ما 4 تا کردستان داریم: کردستان ایران، کردستان عراق، کردستان سوریه، کردستان ترکیه. هر 4 منطقه کردنشین هم معمولا با دولت مرکزی اختلاف دارن. حالا بگذر کردستان ما آرومه، ولی معمولا مناطق کردنشینی که تو این 4 کشورن با دولت مرکزیشون اختلاف دارن و استعداد این رو داره که کشور کردستان آزاد درست بشه از این 4 منطقه. یه اسرائیل بغل گوش ما اگر تونستن، اگر نتونستن زیرساختای ایران از بین بره با آوردن داعش تو ایران، مثل همون کشورهایی که از بین بردن. هدف پنجمشون این بود که اسلام رو در جهان به عنوان یه دین خشن و وحشی معرفی کنن، یه دین خشن و وحشی که خودشون به خودشون رحم نمیکنن، رو پرچمشون لا اله الا الله و اسم پیغمبره، اما خودشون مسلمون ها رو به آسانی سر میبرن. بچه 13 ساله رو لب وانت میذارن، همچون خنده خنده سرشو میبرن. خدا رحمت کنه، خدا حاج قاسم مواردی رو نقل میکرد از جنایات داعش یا که واقعا باور کردنی نیست که آدم اینقدر خبیث میشه، اینقدر پست میشه. وقت این جنایت ها رو انجام میدادن، فیلم برداری هالیوودی درجه 1 میکردن از جنایاتشون. اون فیلم برداری از 4 تا پیزوری وحشی بر نمیاد، معلومه که یه دستی پشتش بوده این فیلم برداری رو بکنن، تو جهان پخش بکنن اسلام یعنی این، و جلوی گرایش به اسلام رو بگیرن. با اسلام به عنوان یه دین وحشی و خشن که تا حدی هم این کارو کردن، موفق شدن. هدف ششمشون که شاید از مهمترین اهدافشون بود این بود که وقتی جنگ تو منطقه خاورمیانه، منطقه غرب آسیا، بین خود مسلمین، مسلمان‌ها در گرفت، اسرائیل تو حاشیه امن قرار میگیره و میشه قدرت اول منطقه. دیگه کسی با اسرائیل کاری نداره، میشه قدرت اول منطقه. شما رو پرچم اسرائیل دیدید یه ستاره 6 پر هست، ستاره داوود، و 2 تا خط آبی دو طرف این ستاره. اون 2 تا خط آبی نیل و فراته، یعنی اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات. خب تا فرات اومده بودن داعشی ها دیگه، یعنی اون نقشه داشت عملی میشد. حاج قاسم سلیمانی عزیز و بقیه مدافعین حرم اون زمانی که متلک بهشون میگفتن، تیکه مینداختن بهشون، شاید شماها که به هر حال خیلیتون جوان هستید شاید اون موقع خیلی به ذهنتون نیاد، اما دوستان بزرگواری که سن بیشتری دارن یادشون هست، متلک مینداختن که شما میرید برای اسد میجنگید، میرید برای کسی میجنگید که تو سنگرهای ارتشیاش مشروب هست، برای پول میرید، برای پول میرید. با وجود این متلک ها رفتن سینه شون رو سپر کردن، یه عده شون به شهادت رسیدن یا مجروح شدن، یه عده شون هم هستن، درود خدا برای همه شون. و اون تهدید بزرگ رو تبدیل کردن به فرصت، تو 6 سال قائله رو جمع کردن. 30 سال حدس می‌زدن که خاورمیانه تو آتش قرار خواهد گرفت، تو 6 سال قائله رو جمع کردن و اون تهدید تبدیل شد به فرصت. به جای اینکه اسرائیل بشه قدرت اول منطقه، ایران شد قدرت اول منطقه. و تا پشت دیوارای اسرائیل الان ما رفتیم، تا پشت دیوارای اسرائیل، یعنی نیل تا فرات پیشکشتون، شما تو همون چهار دیواریتون بمونید. برای خودشون قفس درست کردن، نه فقط دور اسرائیل اون دیوارای حائل هست، هر شهرشون فنس داره، تو هر شهرشون دورش کشیدن تو قفس. ببینید اون تهدید تبدیل شد به فرصت برای مؤمنین. منتها حاج قاسم عزیزی که این کار رو کرد و دیگرانی که همراهش بودن، با بندگی این بلا رو تبدیل کردن به نعمت، این تهدید رو تبدیل کردن به فرصت با بندگی. درسته که یه مغز نظامی بود، یه نخبه بود، یه طراح بود. مجله فارن پالیسی یه دو ماهنامه آمریکاییه. زمان حیات خود حاج قاسم اسم 10 نفر از تئوریسین‌های بزرگ نظامی جهان، اسم 10 نفر رو برده بود، اولینش جنرال قاسم سلیمانی. درسته که یه نخبه نظامی بود، شب و روز نداشت، اما با همه این زحماتش یک کنار عبد صالح خدا بود، حق و ناحق نمی کرد، چشمشو نمی بست، هر کاری دلش بخواد بکنه بکنه. شاید شنیده باشید تو خونه یکی از سوریا، خونه خالی بود، جنگ چریکی بود، تو شهر بود دیگه، رفته بودن یه چند روز تو اون خونه بودن، از امکانات اون خونه استفاده کردن. بعد که میخواستن اون خونه رو تخلیه بکنن، حاج قاسم یه نامه نوشت، آقا یا خانمی که صاحب این خونه هستید، ما از امکانات خونتون استفاده کردیم، یا راضی باشید یا یه شماره تلفن نوشت که اگر رضایت ندارید به این شماره زنگ بزنید، هزینه بهتون پرداخت بشه. تو کدوم جنگ این کارا رو میکنن؟ رفته اونا رو آزاد بکنه، نجات بده، اما اینجوری نیست که هر کاری دلش بخواد بکنه بکنه. عبد بنده است، تو بلا هم بنده است، تو گرفتاری هم بنده است. خب خدا میگه تو اینجوری بودی، تو بندگی کردی، ولی الله جنود و سماوات و الارض، عالم لشکر منه، من به کمکت میفرستم. و دیدید که چی شد، غیر از شهادتش که ایران رو بلکه منطقه کشورهای اسلامی رو تکون داد، و بعد از شهادتش چه آثاری داشت و خدا چه آبرویی بهش داد. مسئله این که ایران به عنوان یک قدرت بزرگ تو منطقه، به عنوان یک قدرت برتر تو منطقه، بلکه یه طرف موازنه قدرت تو جهان مطرح شد. خدا همون خداست، با فرمولهاش داره عالم رو اداره میکنه. وجود مقدس سیدالشهدا بزرگترین تهدید رو تبدیل کرد به بزرگترین فرصت، بزرگترین بلا و مصیبت رو تبدیل کرد به بزرگترین نعمت. بقیه از امام حسین یاد گرفته. ابا عبدالله بود که در جلو و پیشانی این کار بود و به همه یاد داد چجوری میشه تهدید رو تبدیل کرد به فرصت. خب بلایی که امام حسین داشت، خب همه تون تو زیارت عاشورا میخونید، مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض، از تمام بلاهای انبیا و اولیا بیشتر بوده. اصلا انبیا و اولیا وقتی روزه امام حسین رو میشنیدن، جبرئیل میومد میگفت، اصلا بلای خودشون فراموششون میشد، میشستن برای امام حسین گریه میکردن. حضرت ابراهیم یکی از انبیاء بلاکش بود، بلاهای حضرت ابراهیم عجیب و غریب بود، یکیش بود تو آتش پرتش کردن بود. اون آخرین بلا، سنگین ترین بلا این بود که بره بچهش رو سر ببره. بردنش تو این بلا یه مقداری درک بکنه که سر بچه بریدن یعنی چی، تو این وادی وارد بشه، بعد منتقلش کردن به بلای سیدالشهدا. اونجا روزه سیدالشهدا رو براش خوندن، از جبرئیل اومد. یعنی تو یه جایی میرسه که انبیا بقیه سلوکشون و قربشون باید با عشق بر سید الشهدا باشه. انبیا الهی آوردنش برای اینکه خوب این بلا رو بتونه درک بکنه که عاشورا یعنی چی، سر بچه رو بریدن یعنی چی، خوب بتونه این رو درک بکنه. بزرگترین بلا تبدیل شد به بزرگترین نعمت. آیا این نعمت نیست که دستگاه امام حسین که بعد از شهادتش به وجود اومد دین رو تا ظهور، تا رجعت، تا قیامت نگه میداره؟ همین دستگاه امام حسین. این نعمت نیست که امام حسین تمام درهای رحمت خدا رو باز کرد؟ ابا عبدالله وقتی بلای آنچنان کشید تمام درهای رحمت خدا باز شد. بذارید من فقط حدیثشو بگم، از زبان خودم نشنوید. در کتاب اصول کافی در باب صبر اصول کافی آمده، امام صادق علیه السلام فرمود حضرت یوسف 20 سال بلا کشید، از خانواده دور بود، پیغمبرزاده بود، تو ته چاه انداختنش، بعد اومدن بردنش تو بازار مصر به عنوان برده فروختنش، تو خونه زلیخا دوچار اون بلاها شد، چندین سال تو زندان رفت، این بلاها رو کشید، اما مؤمنانه و با حالت بندگی تحمل کرد، هیچ شکوه ای از خدا نکرد، با خدا درگیر نشد، هیچ خط قرمزهای خدا رو زیر پا نگذاشت، مؤمنانه این بلا رو طی کرد. امام صادق میفرماید رحم بهی امتن، خدا به واسطه یوسف که بلا کش بود نه فقط یوسف رو برد بالا، یه سفره رحمت برای یک امتی پهن کرد. امام صادق میفرماید رحم بهی امتن. ببینید شما، هم برادرای یوسف به واسطه یوسف توبه کردن، با اینکه جهنمی بودن اما توبه کردن و برگشتن به واسطه یوسف. پدرش یعقوب که نابینا شده بود از کثرت گریه بر یوسف، او هم به مقاماتی رسید با بلای یوسف. مردم مصر که دچار قحطی و غلا شده بودن، از سرشون اون قحطی رفع شد به واسطه یوسف. یکی بلا کشید اما یه سفره رحمت پهن کرد برای یه جامعه، رحم بهی امتن. اگر یوسف با بلاش یه سفره رحمت برای یه جامعه و امتی پهن کرد، بلای حضرت یوسف در مقابل بلای سید الشهدا اصلا قابل مقایسه نیست. وقت امام حسین علیه السلام رحمتی رو که نازل میکنه، اون سفره رحمت نه فقط برای یک امت و جامعه است، برای کل تاریخه. تمام رحمت خدا رو نازل میکنه و میشه باب و رحمت الله الواسع. امام حسین میشه باب و رحمت الله الواسع، تمام رحمت خدا رو آقا نازل کرد. و این رحمت هم عرض بکنم خدمت شما، هر سال تو محرم، البته غیر محرم هم شامل حال مؤمنین هست، غیر محرم هم مؤمنین دست به دامن سید الشهدا هستن، اما خصوصا محرم و خصوصا دهه اول محرم، هر سال اون رحمت تکرار میشه، نو به نو میشه، یک رحمت جدید، یک عنایت جدید، غیر از پارسال و غیر از سال قبل، به تبع جوششی که در باطن عالم داره اتفاق میفته. در باطن این عالم، قلب عالم، وجود مقدس ولی خدا در زمان ما حجت ابن الحسن، از اول محرم که میشه دلش میگیره، از اول محرم که میشه محزون میشه. این روایت از امام رضا علیه السلامه، فرمود پدرم موسی بن جعفر رو از اول محرم کسی خندان دیگه نمیدید، لا یرا ضاحکا و کانت الکآبه تغلب علیه، هر روز غصه‌اش بیشتر میشد تا روز عاشورا، که دیگه روز عاشورا مصیبت اعظم امام بوده. این فقط مال موسی بن جعفر نیست، هر امامی در زمان خودش این دهه محزون هست، قلب عالم که محزونه، شیعیانش یحزنون لحزننا، با حزن او محزونن. این حزنی که دهه اول هست یه شعاع و نازله از حزن امام زمانه، اون اشکی که رو چشم میاد یه شعاع و نازله از اشک امام زمانه. لذاست که امام صادق فرمود گناهان رو ولو به اندازه کف دریاها پاک میکنه. اشک بر سید الشهدا به قول علامه طباطبایی حکم توبه رو داره، همونجوری که توبه گناهان رو پاک میکنه، همه گناهان حق اللهی رو پاک میکنه، اشک بر سید الشهدا هم همینجور. از این جهت برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، به خصوص تو این دهه لحظه لحظهش رو ازش استفاده بکن و به چشمت التماس بکن که عشق داشته باشه، مراقب چشمت باش گناه نداشته باشه تو این دهه که بهت عشق بدن، مواظب زبانت باش که گناه نداشته باشه تو این دهه، حداقل تو این دهه بهت ذکر بدن، توفیق بدن. اینا توفیقات بزرگ الهی است. به خدا قسم اگر بدونیم چه نعمتی هست این دستگاه سید الشهدا، سه تا عمل تو این دهه انجام باید داد، سه تا کار، آداب این کار هست: یک، عشق، دو، مجالس، سه، زیارت. یک، مجالس سید الشهدا، یا مجلس آدم بگیره خودش، حالا خونش یا هر جا تونست، یا به مجلسی بره شرکت بکنه که حالا به حمد الله شما توفیق دارید و انشاءالله این توفیق گرفته نشه، آدم بتونه تو مجلس شرکت بکنه. یک، دو، عشق، که تو همین مجالس برای آدم توفیقش پیدا بشه، که عرض کردم این عشق نازله ای از عشق امام زمان هست تو این دهه. و سه، زیارت. بعضی هستن تو کل سال توفیق این رو دارن که امام حسین رو زیارت کنن، تو کل سال زیارت عاشورا میخونن، حالا او خوشا به حالشون، حداقل این دهه رو از فردا که روز اول محرمه یه زیارت عاشورا بتونیم بخونیم هر روز، حداقل این دهه رو یه زیارت عاشورا بتونیم بخونیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته، همین جمله‌ای که گفتم، همین یه زیارت. زیارت کار سختی نیست، میتونه آدم این کارا رو بکنه. امشب اجازه میخوام ورود به این دهه رو با روزه‌ای که معمولاً خونده میشه شب اول، از قریب کوفه و عزیز سید الشهدا علیه السلام حضرت مسلم، من یه ذکر مصیبتی بکنم، عزیزمون انشاءالله به فیض برسونه. حضرت مسلم واقعاً با عظمت بود. پیغمبر به امیرالمومنین فرمود، که مسلم در راه فرزند تو حسین به شهادت میرسه و تدمع علیه عیون المؤمنین، چشمهای مؤمن بر او گریه میکنه. خوش به حال اونایی که عشق برای حضرت مسلم داشته باشن. تدمع علیه عیون المؤمنین و تسلی علیه الملائکه المقربون، ملائکه مقرب بر اونهایی که گریه کن مسلم هستن صلوات میفرستن. ملائکه مقرب وقتی امام حسین علیه السلام مسلم رو می‌خواست به کوفه بفرسته، حکم امام حسین رو ببینید برای مسلم چی نوشته بود. بسم الله الرحمن الرحیم، به مردم کوفه: انی باعثن الیکم اخی و ابن امی و ثقتی من اهل بیتی، من به طرف شما فرستادم برادرم، پسر عمویم و کسی که مورد وثوق و اطمینان من هست از اهل بیتم. برادرم، پسرم، اونی که مورد اطمینان سید الشهدا است. کوفه خطرناک بود، یه شجاع باید میفرستاد، یه آدم باورمند، یه آدم ضعیف قرار نبود. حضرت مسلم رو بی جهت انتخاب نکرد، شیری بود این بزرگوار. وقتی که اومد کوفه، خب بدونید 18000 نفر به هر حال بیعت کردن تا نماز ظهر بود، اما نماز مغرب پشت سرش رو نگاه کرد، هیچکی دیگه نبود. وقتی پشت سرش رو نگاه کرد، دیگه خالی خالی بود مسجد کوفه، هیچ کسی دیگه پشت سرش نبود. حضرت مسلم، من دیگه جزئیات رو بنا نیست بگم، این بزرگوار رو دستگیرش کردن با نامردی و با یه شاید لشکر فرستادن براش که بتونن دستگیرش بکنن. زخمی شد، به هر حال مجروح شد و بردنش به سمت دارالاماره. ابن زیاد بالای تخت نشسته بود با غرور، مسلم رو وارد کردن. این بزرگوار سرش پایین بود، هیچ اعتنا به هیچ کسی نکرد. یک کسی گفت به امیر عبیدالله سلام بده، گفت من امیری جز حسین نمیشناسم، بعد ابن زیاد گفت والله رهاش، شروع کرد طعنه زدن و نیش زدن که این که میخواد کشته بشه، حالا هرچی میخواد بگه بگه. اون آخر حضرت مسلم گفتش که من اجازه میخوام وصیت بکنم، یه کسی هست که به وصیت‌های من بعد از من عمل بکنه؟ کسی نبود. ابن زیاد گفت یه کسی حرفاشو گوش بده. ظاهرا عمر سعد بود که خدا لعنتش بود. او اومد جلو، حضرت مسلم البته عملم نکرد بعدا. حضرت مسلم گفت بعد از این که من رو کشتن، زره من و شمشیر من رو بفروش. من مدتی که در کوفه بودم قرض کردم، فقیرانه زندگی میکردن. مدتی که در کوفه بودم قرض کردم، 600 درهم من مدیون هستم، زره من و شمشیر من رو بفروش و دین من رو ادا بکن. این یک. دوم این که وقتی من رو کشتن بدنم رو دفن کن، بدنم رو دفن کن. و سوم، نامه ای بفرست به طرف ابا عبدالله الحسین، بگو حسین جان نیا، چون من به ابا عبدالله نامه فرستادم که کوفه آماده است. و بعد دیگه این وضعیتی که تو کوفه پیش اومد دیگه نتونستم به امام حسین خبر بدم. نامه بفرست که حسین جان نه، یا کوفه عوض شده. عرض کردم اون نانجیب هم عمل نکرد به این حرفا. مسلم رو بردن به سمت بالای دارالاماره رو پشت بام که اونجا گردن بزنن. وقتی این بزرگوار رو پله ها میرفت ذکر میگفت و دیگه پله های آخر عشق از چشمانش سرازیر شد. یک کسی بهش طعنه زد که تو که میترسی برای چی اومدی؟ تو که میترسی برای چی اومدی؟ الله اکبر، چقدر بیگانه بودن با شهادت. شما الان نگاه کنید بعضی از اوقات بچه های نوجوان ما آمادگی شهادت دارن. وقت حضرت مسلم با اون عظمت، داماد امیرالمومنین، گفت نه، گریه من که به خاطر ترس از کشته شدن نیست. ما مشتاق شهادتیم. گریه من به خاطری که ابا عبدالله با نامه من داره میاد این طرف. گریه من به خاطر اینه. این بزرگوار رو اون لحظه آخر بعد از اینکه سلامش رو به سید الشهدا علیه السلام داد، گردن زدن و بدنش رو پرت کردن از اون بالا به پایین، به تو کوچه های کوفه میگردوندن. از اون طرف ابا عبدالله علیه السلام هم وقتی خبر رسید که مسلم به شهادت رسید، امام حسین گریه کرد، انا لله و انا الیه راجعون گفت. دختر مسلم رو خبر کردن که دایید امام حسین باهات کار داره. حضرت مسلم به طور قدر متیقن یه دختر به نام حمیده یا آتکه داشت که این طفل معصوم هم موقعی که دشمن حمله کرد به خیمه های سید الشهدا روز شب 11 آخر عاشورا حمله کرد، زیر دست و پای اسبا از بین رفت. اصلا حضرت مسلم همه چی دشو از دست داد برای امام حسین. دو تا پسر بزرگ داشت تو کربلا شهید شدن، دو طفلانش هم که تو کوفه گردن زدن اونها رو، دخترش هم که این شکلی، خانومش هم که دختر امیرالمومنین بود، رقیه دختر امیرالمومنین بود، یک سال بیشتر بعد از کربلا زنده نبود. او هم دق کرد از شدت غصه از دنیا رفت. سودا چنان خوش است که یک جا کند کسی، هرچی داشت و داد، هرچی داشت و داد. ابا عبدالله علیه السلام دختر مسلم رو گفت بیار. این دختر خب به هر حال باهوش بود، گفت دایی جان چیزی شده؟ خبری هست؟ چون امام حسین میبوسید، دست میکشه، خب محرمش بود، دست میکشه رو سرش، فهمید که یه چیزی شده. گفت دایی جان خبری هست؟ ابا عبدالله گفت دخترم من به جای پدر تو از این به بعد بچه های من به عنوان برادر و خواهرای تو باشن. احساس غریبی نکنی یا احساس تنهایی نکنی. این صحنه رو بود. شما اهل روزه ها هستید، اصلا نیاز نیست براتون توضیح بده کسی که شما جلو جلو میری. این صحنه رو دختر امام حسین دید اون موقع که خدا ابا عبدالله داشت میرم. خدایا به آبروی ابا عبدالله، به آبروی بچه هاش، به آبروی مسلم، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.